بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله غیر مغنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأیوس من مغفرته ولا مستنکف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين مولانا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن جبرائیل اش ما شئت فانک میت و احبب ما شئت فانک مفارقه و عمل ما شئت فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ. برای تعجیل در فرج وجود مقدس ولی عصر حضرت حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خواهد. بحث شبهای گذشته راجع به این چهار ملک عظیم الشأن جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل بود. بخشی از بحث رو دیشب به عرض رسوندیم، اما چون کامل نشد بحث، مقداری از اون بحث برای امشب موند و اون این است. بحث امشب عرض کردیم، بحث دیشب این بود: سه تعبیر در قرآن مجید آمده است. یک تعبیر این که خدای متعال قبض روح می کند. تعبیر دیگر قرآن این است که ملک الموت قبض روح می کند. و تعبیر سوم قرآن همین است که ملائکه قبض روح می کنند. آیات رو هم دیشب تلاوت کردیم. اما بحث امشب این است که حالا قبض روح یا خدای متعال یا ملائکه و یا عزرائیل، این قبض روح چه نحوه است و چگونه شخص قبض روح می شود؟ این بحث امشب ماست. برای این بحث من یک مقدمه ای رو عرض می کنم تا بتوانیم انشاءالله این بحث رو امشب جمع بکنیم. فردا شبم شب شهادت حضرت مجتبی صلوات الله و سلامه علیه است و فردا عصرم به مناسبت رحلت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج سید احمد حقشناس در ماتم جهرومی ها مجلس برقرار هست و تا شام ادامه داره و بعدم اطعام خواهند کرد. بنابراین اگر عزیزان یه مقدار فردا شب زودترم در جلسه شرکت بکنن که ما بتوانیم آقایون رو یه جوری جلسه رو تمام بکنیم که به اون مجلس هم برسن، بسیار خوب خواهد بود. جمع بحث امشب رو در رابطه با ملک الموت انشاءالله به یه جایی برسانیم که فردا شب طبعا مجلس به نام حضرت مجتبی علیه السلام اختصاص خواهد داشت. اون مقدمه این است: ما دو قسم موجود داریم، یک موجود مادی و دو موجود مجرد. موجود مادی، ما به موجودی میگوییم که دارای طول، عرض، عمق، یعنی جسم طول دارد، عرض دارد، عمق دارد. بنابر این تعبیر حتی اتم و حتی هسته های درونی اتم، نوترون ها و الکترون ها که میچرخند در درون اتم، بر این تفسیر اونها هم موجود مادی هستند. موجود مادی یعنی موجودی که طول و عرض و عمق داره، حالا طول و عرض و عمق یا محسوسه یا با چشم معمولی نمیشه دید. امروز الان فرضیه اتم مطرحه، حتی با چشم مسلح نمیشه اتم رو دید. این یک قسم موجود. یک قسم موجود موجودی است که هست ولی مجرد است، یعنی جسم نیست، نه طول دارد، نه عرض دارد، نه عمق دارد. در حکمت از این قسم موجود تعبیر می شود به موجود مجرد. مجرد موجود است اما طول و عرض و عمق ندارد، نقطه مقابل جسم، که در فلسفه از این تعبیر می شود به تعبیر عربیش اینه ما فوق الطبیعه، یعنی مربوط میشه به بالاتر از طبیعت. طبیعت همین چیزهاییست که ما با چشم میبینیم، با گوش میشنویم و با دست لمس میکنیم، اینا موجودات طبیعی هست. موجودیست فوق طبیعته. تعبیر در به اصطلاح حکمتش مکتب رئالیسم، رئالیسم یعنی فوق مادیت، فوق مادیت. ما تمام مکاتب الهی باید این اعتقاد رو داشته باشن. اینی که حالا اگه یه مقدار بحثم پیچیده است من عذر میخوام، اما چون یه مسئله، مسئله اعتقادی است و ما باید به این مسئله معتقد باشیم. خدای متعال موجود مادی نیست، مجرد است، موجود است اما جسم نیست. لیس کمثلهی شی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. او رو با چشم نمیشه دید. لا تدرکه الابصار. لن ترانی یا موسی. لن در ادبیات عرب لنفی تعبید، برای نفی ابدیت، یعنی هرگز موسی من رو نخواهی دید. خدای متعال یک موجود مجرده و موجود مجرد دیدنی نیست، هست اما دیدنی نیست. و ما بر این باوریم که موجودات مجرد فراون داریم. ملائکه از نظر فلاسفه موجودات مجردی هستن که حالا بحثشو در بعد از فردا شب خواهیم عرض کرد، چون بحثای ملائکه بحثای زیادی است، ما هنوز نکردیم اون بحثها رو. خیلی از بحثای ملائکه مونده، بحث عزرائیل و قبض روح رو امشب میخواییم به اتمام برسونیم. روح یه موجود مجردیست از نظر فلاسفه. قوانینی که در نظام هست، تمام قوانین، علم، شما علم دارید، علم یک چیزیست. الان کسی که عالمه یه چیزی رو در اختیار داره. علم یک موجود معلوم، معلومات انسان، موجودات مجردی هستن، قوانین موجودات مجردی هستن و خیلی چیزهای دیگر رو میگوین اینها موجودات مجردی هستن. آیا روح که صحبت از قبض روح هست چه سنخ موجودی است؟ آیا موجود مادی است یا موجود مجرد است؟ و وقتی ملک الموت یا خدای متعال روح رو قبض میکند این یعنی چی؟ یک قسم دیگری از موجودات تصور شده، عنایت بفرمایید، آمدن گفتن یک موجوداتی ما داریم، این موجودات نه مادی صرف هستند و نه مجرد صرف، نه مادی صرف هستند نه مجرد صرف، بین بینن، که ازش تعبیر میشه در فلسفه به خیال منفصل، نه خیال متصل. خیال متصل باز بحث جداگانه ای داره، خیال منفصل. یا تعبیر دیگری ازش میشه به عالم مثال. عالم مثال، عالم مثال موجوداتی درش هستند که نه مادی صرفا نه مجرد صرف، بین بین هستند. به این معنا موجودات در عالم مثالی طول، عرض، عمق دارن اما ثقل ندارن، سنگینی ندارن. جسم سنگینی دارن اما در عالم مثال موجوداتی که هستن ثقل ندارن. عالم مثال، حالا دو تا مطلب هست، یکی این که آیا روح متعلق به این جسم است و اگر متعلق به این جسم است و مجرد است چه سنخیتی بین مجرد و مادی است. غلط است ما بگوییم روح در این جسم است، چون اگر در این جسم باشه خودش میشه مظروف و ظرفش جسم، خودش جسم میشه. بعضی از فلاسفه اسلامی مثل مرحوم آقای طباطبایی صاحب تفسیر المیزان و بعضی دیگران معتقدند نه این چنین نیست، چون اون وقت یه مشکلی پیش میاد، ربط مجرد به مادی چه نحوه خواهد بود. مسئله مشکلی پیش میاد، آمدن گفتن که روح موجود مجردی است اما روح مستقیما به این قالب تعلق نگرفته، روح به یک موجود مثالی نیمه مجرد تعلق گرفته که در حقیقت بدن فرمان بردار آن موجود مثالی نیمه مجرده. من بیشتر از این رو نمیتونم رو منبر توضیح بدم، چون بحث فن نیست و جاشم تو کتاب هاست. عذرم میخوام اگه تا اینجا معطلتون کردم، اجازه بدید برگردیم سراغ بحثامون. این تصویری از تعلق روح مجرد به جسم، اگر کسی احیانا دوست داره مسئله رو بیش از این تعقید بکنه، بنده بعد از منبر در خدمتش هستم، میشینیم صحبت میکنیم و مذاکره میکنیم، اما رو منبر بیشتر از این نمیشه. حالا بیایم سراغ قرآن. قرآن مجید ما معمولا برداشتمون از مرگ این است که خصوصا مادی ها برداشتشون از مرگ اینه، میگن کارخانه بدن چرخش متوقف می شود و دیگر نمی چرخد. انسانی که چرخ کارخانه بدن او متوقف شد مساویس با مرده، میت. لذا ما برداشتمون از مرگ این است، این که عرض میکنم ما، یعنی ما این نوعی میگویند کسی که ضربان قلب که در حقیقت کارخانه بدن است، ضربان قلب متوقف شد، این یعنی مرده. درست ضربان قلب مقدمه است، اما چی اتفاق افتاد؟ این آدم درک داشت دیگه نداره، حس داشت دیگه نداره. فرق انسان با ماشین این است، ماشینم تا بنزین داره و به اصطلاح موتورش میچرخه حرکت میکنه، اما ماشین حرکت فقط میکنه، اون روح حیوانی است. ما همین حرکت رو داریم، ما مضافاً بر اون حرکت درک داریم و حس داری.
ماشین که اینطور نیست که،
یعنی یک اضافه ای ما داریم که اون اضافه در موجودات مادی نیست و همین نقطه ایست که
کمونیست ها گیر کردن.
آمدن گفتن بشر ماشینه، ماشین وقتی متوقف شد متوقف شده، بشرم وقتی ضربان قلبش متوقف شد متوقف میشه.
دیگه روح چیه؟ عرض ما این است که نه،
مضافاً بر این حرکت انسان احساس دارد و ادراک دارد. این ادراک و احساس انسان رو جدا میکنه از یک کارخانه.
بله،
وقتی قلب متوقف شد این احساس میره، ولی این فرق میکنه با یک کارخانه معمولی. تعبیری قرآن مجید دارد راجع به مرگ. این تعبیر رو ما شبهای گذشته عرض کردیم، امشبم تفصیل ندادیم، اما امشب تفصیل خواهیم داد. قرآن در خیلی از آیات از مرگ تعبیر به وفات میکنه.
بخوانم آیاتشو ببینید اینطوره یا نه.
میفرماید الله یتوفى الانفس توفى حین موتها، قل یتوفى ملک الموت الذی وکل بکن، یتوفى الذین تتوفاهم الملائکه،
تتوفاهم الملائکه،
و این طور تعبیرها. یا یه تعبیر دیگری داره این آیات رو شما میتونید مراجعه کنید ببینید. این آیه که الان میخوانم این سوره آل عمرانه، کل نفس ذائقة الموت
و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز.
میگوید ما برداشتمون اینه به ظاهر، میگیم شخص وقتی مرد تمام شد.
قرآن این رو نمیگه، قرآن میگوید مرگ و هر کسی میچشه و انسان وقتی میچشه تازه یه طعمی رو گیرش میاد و یه طعمی رو میفهمه. این مرگ چیه؟
به لغت وقتی مراجعه میکنیم در لغت وفات و توفی، این لغات مهمی است که در قرآن به کار رفته. قرآن کلماتی که درش به کار رفته این واژه‌های الهی است، یه چیزی نیست انسان از کنارش ساده بگذره. قرآن وقتی صحبت از مرگ میکند میگوید توفی، و توفی رو وقتی به لغت مراجعه میکنیم میگوید توفی هو الاخذ بتمامه.
توفی یعنی گرفتن به تمام. یعنی چی گرفتن به تمام؟ این باز نیاز به توضیح داره. گرفتن به تمام یعنی چی؟ یعنی این که انسان وقتی میخوابد
الما انام اخ الموت، مرگ برادر خواب هست.
انسان وقتی استراحت میکنه دقیقا مثل مرده است، چشمش نمیبینه، گوشش نمیشنوه،
لامسه و ذائقش و حتی اینها شامش کار نمیکنه،
اما روح مشغول فعالیته. مرده کامل نیست، روح داره سیر میکنه، خواب میبینه انسان
و دستگاه تنفسی بدن هم
مشغول فعالیته. پس مرگ شباهت داره. حالا خواب چیه حقیقتش؟ تا امروز من خدمت شما عرض کنم، من کتابهایی که در این زمینه خوندم و بعضی از مقالاتم کسانی که تحقیق کردن من دیدم، تو روزنامه هم نوشته شده،
تا امروز بشر نتوانسته بفهمد که چطور میشه انسان خوابش میبره.
چند تا نظریه است، نظریه قطعی در این رابطه نیست. فلاسفه در گذشته میگفتن یه مقدار از روح انسان از بدن خارج میشه، انسان خوابش میبره. دو تا نظریه دیگری هست. یک دو تا نظریه جدیده. یک نظریه این که یک قددی هست در بدن انسان، اینها دائما ترشح میکنه، ترشحات این قدد کم میشه، قده انسان خوابش میبره. این دو تا نظریه. نظریه سوم این که یک رابطه دقیقی بین مغز و تمام اعضاست. شما دست میذاری زبری یا نرمی رو احساس میکنی، این رابطه قطع میشه، این سیم اتصال، انسان خوابشون بره. هنوز نفهمیدن چطور میشه انسان خوابشون بره. و بعد حالا که انسان خوابش برد، چطور میشه انسان خواب میبینه؟ این خوابهایی که میبینه چیه؟ من در یک کتابی میخوندم نزدیک 100 تا نظریه راجع به خوابه. هنوز نفهمیدن که انسان چطور میشه خواب میبینه. و بعضی از خوابها به یاد انسان میماند و بعضی از خوابها رو انسان فراموش میکنه. و این که گفته شده النوم الرؤیا جزء من 70 جزء من النبوه، رؤیا یکی از 70 جزء نبوته. واقعا نفهمیده بشر چیه. و خیلی از این رؤیاها رو انسان میبینه، تعبیر میشه، خیلی سریع هم تعبیر میشه. خب النوم اخ الموت، این روح وقتی از بدن، به هر حال مشاعر انسان کار نمیکنه، یه مقدار روح از بدن گرفته میشه، ولیکن با مرگ تمام ارتباط روح از بدن گرفته میشه. هو الاخذ به تمامه، یعنی ارتباط و علاقه روح و بدن کاملا قطع میشه. قرآن میگه توفی، من آیات توفی رو خوندم، التوفی فی اللغه هو الاخذ به تمامه، نیمه تمام در حال خوابه، تمام در حال مرگه. شخصی که از دنیا رفت همه روحش اخذ میشه، درست؟ حالا که همه روح اخذ شد، این روح کجا میره؟ چی میشه؟ دو تا نظریه است. یک نظریه فلاسفه است مثل ملا صدرا که فردا عرض میشود براش یک سمیناری هم گذاشته شده، از فردا 300 سال در گذشتش یا ولادتش. و یک نظریه هم نظریه متکلمینه، نظریه ملا صدرا و یه عده از فلاسفه این است که نه، روح خودش جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، به جایی تعلق نمیگیره، خودش بعد از مرگ خودشه، مستقله. این نظریه فلاسفه است من جمله ملا صدرا. البته یه اختلافی با بو علی داره که حالا اینجا جایی مطرح کردنش نیست. و یه نظریه هم نظریه متکلمینه، نظریه متکلمین میگوین روح بعد از جدا شدن از بدن به قالب مثالی تعلق میگیرد و در قالب مثالی است. قالب مثالی چیه؟ عرض کردم همون عالم مثال. یک موجودی است، نه مادی تمام و نه مجرد تمام، بین بینه، طول و عرض و عمق دارد اما ثقل نداره. یه مثال بزنم روشن بشه. شما برابر آینه میایستید، عکستون رو تو آینه میبینید، درست؟ عکس شما، حجم شما رو تو آینه، وقتی در برابر آینه و مرآت قرار میگیرید، آینه منعکس میکند. اما عکس تو آینه طول داره، عرض داره، عمق داره، لکن سنگین نیست، اون عکس ثقل نداره. تشبیهیست عالم مثال به این عکوس و عکس ها. این مسئله توفی و این بحث امشب، من اگه عذرم میخوام اگه یه سلسله مباحث خیلی پیچیده بود، دیگه نمیشد ساده تر از این بیان کنیم، اینم چاره ای نداشتیم. من دیدم چون بحث قرآنیست، بحث توفی و قرآن مسئله توفی رو، و این از معجزات قرآن مجیده، 1400 سال قبل پیغمبر امی درس نخونده میاد یک نکات ظریفی رو بیان میکند که بشر امروز کاوش کننده مطالعه کننده میاد روی این جملات دقت میکنه، عجب تعبیراتیست. مرگ رو نمیگه نابودی، مرگ رو میگه قطع علاقه، مرگ رو میگوید و تزهق و انفسهم، تزهق زهاق نفس. آیش رو میخواید ببینید، سوره مبارکه توبه است، دو جا این آیه شبیه به هم تکرار شده. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق و انفسهم و هم کافرون. تزهق و انفسهم میگه زهاق نفس میشه، نمیگه از بین میره شخص، میگه زهاق نفس میشه، ارتباط نفس از بدن جدا میشه. خب پس بعد از مرگ انسان هست، از بیان قرآن استفاده میشه انسان هست. بیان قرآن منحصر به این آیات نیست که خوندیم، اگر بخوایم بازتر صحبت کنیم خیلی بیشتره. فقط من یه ماجرایی رو عرض کنم که از خستگی در بیایید و جنبه تاریخی هم داشته باشه و مربوط به بحث ما هم باشه. یه صلواتی مرحمت کنیم. تو نوع تفاسیر عامه و تفاسیر شیعه این مسئله ذکر شده، جاشم آیون اگر خواستن ببینن تو تفسیر، در تفسیر سوره مبارکه انفال، چون در سوره انفال آیات مربوط به جنگ بدر اونجاست، یه سلسله آیات جنگ بدر خاتمه پیدا کرد. بعد از جنگ بدر خب پیغمبر خدا بعد از تمام شدن جنگ یه مدتی تو بدر خواستن بمانن، 70 جسد از کفار اینها تو صحنه بدر مونده بود. رسول خدا دستور داد اونجا هم منطقه گرم، این جسدها بعضیاش باد کرده بود، نفخ کرده بود، قلیبی بود در اونجا، فرمود این کشته ها رو بریزید تو قلیب، تو این چاه ها که نباشه رو زمین، چون کافر رو که دفن نمی کنن که، جسد مؤمن احترام داره. کشته ها رو ریختن در قلیب بدر، چند تاشون رو مثل ابو جهل، عتبه و شیبه و ولید ابن عتبه، اینا رو ریختن توی قلیبی که من یادم میاد حدود 17-18 سال قبل که جاده مکه و مدینه از میان بدر عبور میکرد، یادم میاد رفتیم بدر و رفتیم سر قبر شهدای بدر، او چاه هم هنوز هست قلیب بدر. مفسرین اینو نقل کردن، هم مفسرین ما نقل کردن هم مفسرین عامه. مطلبم که دارم عرض میکنم مربوط به بحث ما میشه، عنایت بفرمایید. پیغمبر خدا آمد کنار قلیب بدر، همون چاهی که جسدهای ابو جهل و عتبه و شیبه رو ریخته بودن داخلش، ایستاد، صدا زد یا عتبه یا شیبه یا ابا جهل، انی وجدت ما وعد ربی حقا، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، خدای متعال به من وعده داده بود من در بدر پیروز می شوم، پیروز شدم. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، و به شما هم وعده عذاب داده بود، سوال می کنم رسیدید به وعده الهی؟ قال عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب آمد جلو گفت یا رسول الله، اینا استخوانه ها و گوشته های بی جانه. تاریخی هم داشته باشه و مربوط به بحث ما هم باشه. یه صلواتی مرحمت کنید. تو نوع تفاسیر عامه و تفاسیر شیعه این مسئله ذکر شده. جاشم آیون اگر خواستن ببینن تو تفسیر، در تفسیر سوره مبارکه انفال، چون در سوره انفال آیات مربوط به جنگ بدر اونجاست، یه سلسله آیات جنگ بدر خاتمه پیدا کرد. بعد از جنگ بدر، خب پیغمبر خدا بعد از تمام شدن جنگ یه مدتی تو بدر خواستن بمانن، 70 جسد از کفار اینها تو صحنه بدر مونده بود. رسول خدا دستور داد اونجا هم منطقه گرم، این جسدها بعضیاش باد کرده بود، نفخ کرده بود، قلیبی بود در اونجا، فرمود این کشته ها رو بریزید تو قلیب، تو این چاه ها که نباشه رو زمین، چون کافر رو که دفن نمی کنن که، جسد مؤمن احترام داره. کشته ها رو ریختن در قلیب بدر، چند تاشون رو مثل ابو جهل، عتبه و شیبه و ولید ابن عتبه، اینا رو ریختن توی قلیبی که من یادم میاد حدود 17 سال قبل که جاده مکه و مدینه از میان بدر عبور میکرد، یادم میاد رفتیم بدر و رفتیم سر قبر شهدای بدر، او چاه هم هنوز هست قلیب بدر. مفسرین اینو نقل کردن، هم مفسرین ما نقل کردن، هم مفسرین عامه. مطلبم که دارم عرض میکنم مربوط به بحث ما میشه، عنایت بفرمایید. پیغمبر خدا آمد کنار قلیب بدر، همون چاهی که جسدهای ابو جهل و عتبه و شیبه رو ریخته بودن داخلش، ایستاد، صدا زد یا عتبه یا شیبه یا ابا جهل، انی وجدت ما وعد ربی حقا، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، خدای متعال به من وعده داده بود من در بدر پیروز می شوم، پیروز شدم، ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله، و به شما هم وعده عذاب داده بود، سوال می کنم رسیدید به وعده الهی؟ قال عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب آمد جلو گفت یا رسول الله، اینا استخوانه ها و گوشت های بی جانه، اگر اینا صدا می شنوند که شما با اینا حرف می زنی؟ فقال النبی صلی الله علیه و آله، ما انتم به اسمع منهم ولكنهم لا يقدرون على الجواب، فرمود گوش شما شنواتر از اینها نیست، تمام سخنان من رو شنیدن، تفاوت اینها با شما این است که اینها قدرت پاسخگویی ندارن، چون ابزار پاسخگویی رو ندارن، این روح اگر بخواد حرف بزنه زبون میخواد، بله ابزار رو نداره، قدرت پاسخگویی رو نداره، اما میشنود و میبیند. بنابراین ما انتم به اسمع منهم ولکنهم لا یقدرون علی الجواب، این همون چیزیست که قرآن بیان میکند، قرآن موت را توفی و وفات معرفی میکنه، نمیگه انسان خلاص جسدشو گذاشتن و 30 سال هم برش گذشت، شد تمام، شد این عظام عظام بالیه و خلاص، نه نه، انسان تنها این نیست. سؤال قبر که سؤال از این جسد نیست، سؤال قبری که یه شب مطرح کردیم روح انسان، اگه انسان تمام شده باشه دیگه سؤال قبر معنا نداره. بنابراین کیفیت اخذ روح رو و گرفتن روح رو امشب بیان کردیم که اسرائیل چطور قبض میکند. بله مقدماتش رو خود انسان ممکنه فراهم بکنه، ممکنه از بیماری ممکنه کسی انتحار بکند، ممکن است یه شخصی شخصی رو بکشه، با این کشتن مقدمات جدا شدن علاقه روح از بدن فراهم شده. و الا الله یتوفی الانفس حین موتها. عبید الله به حضرت سجاد علیه السلام گفت آقا علی ابن الحسین خدا کربلا کشت، الله قتله. فرمود خدا کسی رو نمی کشه، برادر من علی ابن الحسین و کربلا لشکر تو کشتن. خدا وقتی مقدمات فراهم شد این آیه رو حضرت تلاوت کرد، الله یتوفل انفس حین موتها. وقتی مقدمات فراهم شد خدا قبض روح می کند. این خلاصه مبحث در رابطه با اینکه عزرائیل چگونه روح رو میگیره و اصلا اساسا مرگ یعنی چی. پس انسان با مرگ تمام نمی شود. شواهدی و نمونه هایی هست که انسان باور می کند با مرگ تمام نمی شه. یکی از آیونی که حدود 4 سال 5 سال قبل در قم بود فوت کرد، ایشون برای من نقل می کرد، می گفت یا سیدی ازدواج نکرده بود، پیرمرد شده بود ازدواج نکرده بود، در یکی از مدرسه های قم تحصیل می کرد، خیلی هم سید بزرگواری بود، آدم فاضلی بود. ایشون مبتلا به یک بیماری شد، بیماری زردی در آورد و منتقلش کردن به بیمارستان. من رفتم بیمارستان، و آقا نقل می کرد، رفتم بیمارستان، وقتی رفتم بالا سرش گفت من مثل که دیگه کارم تمامه، من مردنی هستم، شما رو وصیم خودم قرار میدم، اینم کلید حجرم، شما وصی من، این کارا رو بکن اون کارا رو بکن. گذشت، منم گرفتم کلید اتاقشو، آمدم و زندگیشو که اونطور که گفته بود عمل کرده. یه چند روزی که از این ماجرا گذشت، من شب در عالم رویا ایشونو خواب دیدم. آمد به خوابم گفت فلان کاسب این مقدار از من طلب داره، تو آمدی تو حجره من رو دیدی اما گلیم و فرش حجره منو بالا نزدی، این مقدار طلب اون کاسب پول زیر فرش بر میداری و بدهکاری منو بده که من تو این عالم گیر نباشم. ایشون خودش برای من نقل میکرد، میگفت صبح از خواب بیدار شدم، آمدم در حجره رو باز کردم، رفتم داخل، فرش رو زدم کنار، دیدم درسته اینجا پوله، چون من دیگه فرش رو نزده بودم، پولا رو برداشتم، آمدم به سراغ اون شخص. تو مسیر که می آمدم پول رو در آوردم، اون مقداری که گفته بود تو خواب، مثلا گفته بود بدهکاری من 1000 تومن، 1000 تومن تو دستم نگه داشتم. گفتم فلانی تو از این آقایی که چند روز قبل فوت کرد طلبی داری؟ گفت بله. گفتم چقدره؟ گفت 1000 تومن. گفتم 1000 تومن. گفت چرا تو دستت نگه داشتی اونم این تو؟ ماجرا رو بهش گفتم. خب این ارتباط چطوره؟ اگه انسان با مرگ مرده نابود شده از بین رفته خلاص شده، این چیه؟ این کجاست؟ اینطور خبر میده و خبر دقیق اونطوری که واقع هست انسان میبینه. حالا اینطور نمونه ها رو بنده خیلی زیاد دارم، انشالله تو مباحث بعدی اگر رسیدیم به عرض خواهم رسون. بنابراین مرگ از نظر قرآن توفیست، و اگر قرآنم میفرمد کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، اینجا باز نیاز به دقت داره، و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، نمیگوید و یبقا ربک، نمیگه خدا باقی میماند، میگوید و یبقا وجه ربک. وجه چیه؟ فنا در اونجا باز زمیمه به این آیاتی که خوندیم وفات، فنا فنای جسمی است، جسم انسان مثل همه اجسام که وقتی میماند میپوسد و از بین میرود عظام بالیه می شود، جسم از بین میره. اما وجه رب چیست که یبقا؟ بعضی از مفسرین گفتن وجه رب همان موجود مجرده و روح انسان است که میماند، این وجه رب است. حالا من نمیخوام البته تفسیر بکنم و نمیگم 100% این هست، کسی به اصطلاح توهم نکنه که بنده الان تفسیر میکنم آیه رو و میگویم وجه رب یعنی روح، اینو نمیگم. اما میخوام عرض کنم از آیات قرآن مجید مجموعا استفاده میشه مرگ نابودی صرف نیست، مرگ توفی است و توفی یعنی قطع علاقه روح از بدن. روح جدا میشه اما هست، شما هم جسد رو میبرید و زیر خاک پنهان میکنید، روح به جای خود باقیه. حالا یا نظریه متکلمین که به قالب مثالی تعلق میگیره و یا اینکه نظریه فلاسفه، اصلا خودش روح یه موجودی است مستقل، جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. این مجموعه اراضی ما در رابطه با مسئله اسرائیل و قبض روح. بقیه مباحث ملائکه رو انشاءالله میگذاریم برای شب بعد از شهادت. امشب شام روز جمعه بوده و به یاد حضرت بقیه الله ولی عصر، روحی و ارواح العالمین له الفدا، عرض ادبی داشته باشیم. عمریس بودم ز پی جستجوی تو، چون عاشقم به طلعت زیبا و روی تو، هر جا روم دلم به هوای تو پر زند، دیوانه وار چرخ زنم گرد کوی تو. افروز بکن بر بام سیاه رویان گذری، ایام عذاب و مصیبت است یا بقیت الله، جهان در انتظار توست ای مصلح عالم، مصائب مسلمین دنیا فراوان است. امروز جهان به دنبال یک مصلحی است که در سراسر هستی عدل را بگسترد و اون جز با دست توانای تو امکان پذیر نیست. چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسند امیدواران. بقیت الله ایام عزای جدد حسینه، هم شعرای فارسی زبان و هم شعرای عرب زبان این مضمون رو در قالب نظم ریختن، میگوین یا بقیت الله صاحب عزا نیاز به تسلیت داره، شما بیا کربلا بدن تیر خورده اصغر رو از دست حسین بگیر، قدم در کربلا بگذار و بستان، سر پرخون ز دست نیزداران، تو ای دست خدا با شست قدرت به
بکش تیر از گلوی شیر خاران. مرحوم سید حیدر هلی هم چنین میگوید، میگوید و رضی اهو به دم الورید مخضبون فطلب رضیه. آه حسین چه کنه قنداقه بچه رو، دارد میاد سمت خیمه، میبیند زنها در خیام ایستادن، راهو کج کرد، آمد پشت خیام حرم، فحفر به جفن سیفه و رمله به دمه و صلا علی، با غلاف جمجیر یه قبر کوچکی کرد، خونه های گلوی طفل رو میگرفت به بدنش میمالید، نماز خوند بر بدن علی اصغر، همین که بدن علی رو گذاشت میان قبر، سکینه آمد یه نگاهی کرد و برگشت، مادرش رو صدا زد، یه وقت ابی عبدالله ببینه رباب داره دوان دوان میاد، مچین خشد لحد تا من بیایم تماشای رخ اصغر نمایم، دوید و گفت با افغان و زاری که ای اصغر مگر مادر ندار، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. خدایا ما را بیامرز، اسلام و مسلمین را نصرت عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بگردان،